21 ساعت 21 9 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران بار دیگر تمدید شد. فرمانده سپاه میگوید اگر دولت بخواهد سپاه و بسیج آماده همکاری در زمینه اقتصاد مقاومتی هستند. و باراک اوباما خواستار عقب نشینی ارتش روسیه از مرز اوکراین شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری. در حالی که جمعه 8 فروردین 1393 برابر با 28 مارس 2014 میلادی را می‌گذرانیم، شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه این سازمان در امور ایران را تمدید کرد. بنابر گزارش‌ها در این قطعنامه بار دیگر از ایران خواسته شده است با گزارشگر ویژه سازمان ملل همکاری کند و به او اجازه سفر به ایران را بدهند. بر اساس این قطعنامه گزارشگر ویژه ایران مأموریت پیدا می‌کند گزارش‌هایی در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران را به نشست آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل و همچنین مجمع عمومی این سازمان ارائه دهد. این قطعنامه با 21 رأی مثبت، 9 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع تصویب شد. احمد شهید از 3 سال پیش به عنوان گزارشگر ویژه ایران در امور حقوق بشر انتخاب شده و مأموریت او هر سال تمدید شده است. به گفته محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، بسیج و سپاه می توانند در زمینه اقتصاد مقاومتی به دولت کمک کنند، اما دولت باید این درخواست را مطرح کند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جعفری درباره برنامه‌های سپاه پاسداران در زمینه اقتصاد مقاومتی گفت در عرصه اقتصادی سپاه و بسیج این آمادگی را دارند که نقش فعال و تاثیرگذاری را ایفا کنند، ولی دولت باید این مسئله را از ما بخواهد. فرمانده سپاه پاسداران همچنین گفت دولت علاوه بر درخواست کمک از سپاه باید بعضی زمینه‌ها را فراهم کرده و به گفته آقای جعفری در واقع مطالبه کند. به تازگی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دستوری به رؤسای سه قوه سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه خواستار عقب نشینی ارتش روسیه از مرزهای اوکراین شد. اوباما که با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا گفتگو می‌کرد، استقرار نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین را غیر معمول دانست و از مسکو خواست با انجام مذاکره از تنش موجود در منطقه بکاهد. او گفت تحرک نیروهای روسیه در مرز شاید صرفاً برای مرعوب کردن اوکراین باشد، اما این احتمال هم هست که مقدمه‌ای برای اقدامات بعدی باشد. ساعتی پیش از این اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با تمجید از عملیات ارتش این کشور در شبه جزیره کریمه گفته بود حوادث اوکراین توانمندی بالای ارتش روسیه را نشان داد. در همین حال وزارت خارجه روسیه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد تمامیت ارضی اوکراین را غیر سازنده خواند. از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل قرار است روز جمعه بار دیگر به بحران کریمه بپردازد. در اقدامی دیگر شماری از نهادهای و کشورهای ضمن حمایت سیاسی از اوکراین متحد شدند اقتصاد در معرض ورشکستگی این کشور را نجات دهند. برای آگاهی از تازه‌ترین و آخرین تحولات اوکراین با آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف همراه بشیم که نگاهی کرده به آخرین تحولات در این کشور.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه محکومیت الحاق کریمه به روسیه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد را نتیجه فشار غرب بر اعضای این سازمان خواند. دستگاه دیپلماسی روسیه همچنین بر تغییر نپذیری موضع کشورش پیرامون کریمه تاکید کرد و هشدار داد با ندیده گرفتن پیامدهای مداخله غرب در امور اوکراین، جامعه جهانی در مسیر قرار گرفته که حل مناقشه اوکراین را با چالش روبرو می‌سازد. 100 کشور از 193 عضو سازمان ملل متحد پنجشنبه به قطعنامه‌ای که عملاً پیوستن کریمه به روسیه را باطل اعلام کرد رأی مثبت، 11 کشور از جمله خود روسیه رأی منفی و 58 کشور رأی ممتنع دادند. 24 کشور از جمله ایران در رأی‌گیری شرکت نکردند. سرگی کاشووی تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید محکومیت اقدامات روسیه در سازمان ملل انزوای این کشور نمایان میسازد.
У России до этого союзников было не очень-то много. Сейчас отношение к России в мире стало гораздо более насторожен. В некоторых странах откровенно
враждебное. Русские بیشتر نیز متحد واقعی نداشت و اکنون بسیاری از کشورها ترجیح دادند از روسیه فاصله بگیرند. برخی تحلیلگران مدعی‌اند که رأی ممتنع یا عدم شرکت در رأی‌گیری به معنای حمایت بالقوه از روسیه است. اما به نظر من منافع این کشورها ایجاب می‌کند که آنها از حمایت صریح از یک طرف درگیر خودداری کنند. با الحاق کریمه در ابتدای مسیری جدید قرار گرفته ایم و اکنون مشخص است که هیچ کشور معتبری با این رویکرد همراهی نمی کند.
جمعه ایتر تاس بیانیه منتشر کرد که گویا از سوی ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع اوکراین به این خبرگزاری ارسال شده. در این بیانیه یانوکوویچ دولت کیف را نامشروع خواند و غرب را به سازماندهی کودتای مسلحانه علیه خود متهم کرد. وی به درخواستش برای اعزام نیروهای نظامی روسیه به اوکراین که مسکو میگوید در دست دارد اشاره نکرد، اما از مردم اوکراین خواست انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری را تحریم و بر برگزاری همه پرسی پافشاری کنند که طی آن وضعیت هر منطقه در چارچوب اوکراین مشخص شود. مسکو با استناد به همه پرسی کریمه که جدای طلبان این شبه جزیره میگویند 97% شرکت کنندگان در آن به نفع پیوستن به روسیه رای دادند، این جمهوری خودمختار اوکراین را به خاک خود الحاق کرد. جمعه الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین روسیه را بار دیگر متهم کرد که برای تحریک بی‌ثباتی در اوکراین تلاش میکند و نسبت به خطر گسترش حمله نظامی روسیه ابراز نگرانی کرد. یاروسلاو تیمچنکو تحلیلگر سیاسی در کیف میگوید
бачимо, що вже фактично від Білорусі і закінчуючи до Криму, вздовж українських кордонів вже
در طول مرز اوکراین از بلاروس گرفته تا کریمه هزاران نظامی روس مستقر شدند. منابع آگاه میگویند پوتین شخصا مسئله اوکراین را مدیریت میکند و بعید نیست او هنوز از اشغال تمام اوکراین صرف نظر نکرده باشد. اما مهمترین وظیفه دولت ما بجز آمادگی ارتش برای دفاع، انجام اقدامات فوری برای بازگشت ثبات سیاسی و اقتصادی به کشور است.
پنجشنبه کنگره آمریکا ارائه بسته کمک های مالی به اوکراین را تصویب و علیه مسئولین و شرکت های روس تحریم های جدید اعمال کرد. به گزارش رسانه های بین المللی، شرکت های روسی که با ایران، سوریه و کره شمالی همکاری نظامی دارند نیز در این فهرست قرار خواهند گرفت. آمریکا همچنین از تصمیم صندوق بین المللی پول برای ارائه وام 14 تا 18 میلیارد دلاری به کیف استقبال کرد. پیش بینی می شود مجموعه کمک های مالی بین المللی به اوکراین به 28 میلیارد دلار برسد. پنجشنبه نخست وزیر موقت اوکراین گفت دولت ویکتور یانوکوویچ تنها در 3 سال گذشته 70 میلیارد دلار از کشور خارج کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
از تاریخ یکشنبه 10 فروردین ماه امواج کوتاه زمستانی رادیو فردا تغییر میکند و صدای ما را میتوانید از طریق امواج کوتاه تابستانی بشنوید. از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب اگر این فرکانس های تابستانی رو که قرار هست از یک شنبه 10 فروردین صدای ما رو از طریق رادیو یه موج کوتاه روی این امواج و روی این ایستگاه ها بشنوید یادداشت نکردید و دسترسی هم به اینترنت ندارید، نگران نباشید، تا یک شنبه بارها و بارها این فرکانس های تابستانی از همین فرکانس فعلی پخش میشه و میتونید یادداشت بکنید این فرکانس ها رو. اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل پس از 3 هفته بحث و بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای گوناگون روز جمعه در مقر ملل متحد در ژنو به کار خود پایان داد. در پایان جلسه روز جمعه شورای حقوق بشر با تصویب قطعنامه‌ای مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه امور ایران را تمدید کرد. بکتاش خمسه‌پور در این باره با یکی از فعالان حقوق بشر که در ژنو حضور دارد گفتگو کرده. حسن نایب هاشم طرف گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور که میشنوید.
همونجور که انتظار میرفت قطعنامه تصویب شد با 21 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع. قطعنامه هستش که ممتنع است بر تمدید دوره گزارشگری آقای احمد شهید، در اون خواسته که دولت ایران همکاری لازم رو با دکتر احمد شهید و دیگر گزارشگرهای ویژه انجام بده.
چه واکنشی داشت هیئت جمهوری اسلامی که حاضر بود در این نشست؟
هیئت جمهوری اسلامی خب طبق معمول مخالف این هستش که قطعنامه صادر بشه برای بررسی حقوق بشر در کشور و اعلام کرد که خب تغییرات مثبتی با روی کار آمدن آقای روحانی انجام شده و قرار منشور حقوق شهروندی رو نام برد و خب صحبت دیگه‌ای که داشتم طبق معمول همیشه صحبت از این می‌کنن که این دادن قطعنامه و به این شکل راحت زیادی سیاست زدگی رو نشون میده و بحثایی که همیشه می‌کنن از این نوع بحث‌ها داشت و در این حال هشدار داد که نباید شورای حقوق بشر در جهت قطبی شدن حرکت بکنه.
مفاد قطعنامه‌ای که تصویب شد چه بود؟ میتونین کمی در مورد درون مایه این قطعنامه بگین؟
این قطعنامه چون قطعنامه سال پیش و سال گذشته اون بیشتر متکی بر این هستش که تمدید بشه به دوره گزارشگری و اینکه گزارشگر ویژه گزارش‌هایی رو ارائه بده به مجمع عمومی بعدی و همچنین شورای حقوق بشر بعدی، یعنی در واقع سال بعد اجلاس 28 به سال دیگه برگزار میشه در همین زمان. این محتوای اصلیش خب طبیعیه که در اون گزارش‌ها دوباره بررسی مبسوطی خواهد شد تمام مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران. علاوه بر این در این قطعنامه خواسته شده که جمهوری اسلامی هم راهی و همکاری بکنه با گزارشگر ویژه و گزارشگر ویژه موضوعی که خانه ها مسائلشون به مسائل ایران هم برمیگرده. قطعنامه کوتاهی هست ولی که کاملا قوی و تمام مسائل رو عملا در یک قطعنامه کوتاه بهش اشاره کرد.
میتونین اشاره کنین که کدام یک از کشورها رأی موافق دادن به این قطعنامه، کدام کشورها رأی مخالف و کدام کشورها رأی ممتنع؟
در ابتدا دارید که شورای حقوق بشر امسال نسبت به سال گذشته خب یه مقدار متفاوت است. بعد از دو دوره که به طور متوالی کشورهای مثل کوبا و مثل روسیه مثل چین در شورای حقوق بشر حضور نداشتند، این بار مجددا حضور داشتند. این تاثیر می‌ذاشت در رأی منفی اونها و همچنین اینکه خب بعضی از کشورها وقتی در اون سالها اونها حضور نداشتند کشورهای دیگری جایگزین شدند، بنابراین یه مقدار تاثیر گذاشته در رأی منفی. کشورهای اروپا همچنین کشور آمریکا شمالی رأی مثبت دادن، همچنین کشورهای مثل ژاپن و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین. در مقابل مثل ونزوئلا، مثل کوبا، مثل چین، مثل روسیه رأی مخالف دادن. بعضی از کشورهای آسیایی در این دور رأی منفی دادن، مثلا کشوری مثل هند و کشوری مثل اندونزی در سال گذشته رأی ممتنع داده بودن، ولیکن اونها رأیشون در این جهت برای تغییر کرده که خب شاید خیلی انتظار نمی‌رفت. و برای کشوری مثل مالدیو برای اینکه در اون حکومتش عملا تغییری به وجود اومده و سال گذشته رأی مثبت داشته، به خاطر اینکه خب برای دکتر شهید رو جزء مخالفان خودشون قلمداد میکنن، شاید به این علت حضور پیدا نکرد در جلسه شورا. برای رأی منفی قدری بیشتر هست به خاطر همین تغییراتی که عرض کردم، ولی کم تاثیر تعیین کننده ای نداره. فاصله رأی مثبت تا منفی یعنی 21-9 بسیار زیاده و به هر حال جمهوری اسلامی اگر تغییرات اساسی رو در کشور به وجود نیاره نمیتونه امید داشته باشه که در سالهای آتی قطعنامه‌های اینچنینی تصویب نشه و وضعیت بر همین منوال خواهد ماند.
گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر که در مقر ملل متحد در ژنو حضور داشتش، جایی که شورای حقوق بشر امروز با تصویب قطعنامه مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه امور ایران رو تمدید کرد. اگر میخواهید جزئیات بیشتری از این خبر و از این تمدید مأموریت رو هم ازش مطلع بشید میتونید سریع به وبسایت رادیو فردا بزنید که گزارش مفصلی در همین ارتباط همکاران من در وبسایت رادیو فردا تهیه کردن. همچنین اگر سعی به سایت ما زدید میتونید در نظرخواهی ما شرکت بکنید که درباره مصرف بنزین در ایران در نوروز 93 است که رکوردی جدید ثبت کرده و ما از شما پرسیدیم که به نظر شما اولین دلیل چنین افزایشی در مصرف بنزین چیست. تا اینجای کار افزایش مسافرت‌های نوروزی و کیفیت خودروها بیشترین سهم از گزینه‌های دیگر رو به خودش اختصاص دادن. در این نظرخواهی میتونید شرکت بکنید و نظر خودتون رو ثبت بکنید. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم. همچنان با رادیو فردا بمونید.